با آغاز فعالیت بازارچه پسابندر واردات از کشورهای آفریقایی و هند نیز در دستور کار قرار دارد. وی در ادامه گفت تمام تلاش من این است که با رونق بازارچه های مرزی شاهد تحول اقتصادی در سیستان و بلوچستان و شرق کشور باشیم.
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد. برنامه رهیافت ارادتمند شما، امیر حسین راسخ هستم و میخوایم امشب به موضوع بورس بپردازیم. انتخاب موضوع امشب به پیشنهاد شما بوده، فراوانی پیشنهادهای شما در طول هفته که باعث انتخاب این موضوع شد برای برنامه امشب، اینکه دولت چه زیرساخت‌هایی رو باید ایجاد بکنه برای بازار سرمایه، مسئولان بازار سرمایه باید چیکار کنن، چه وعده‌هایی داده شده، افت و خیز هایی که در بازار سرمایه اتفاق افتاده و به تعبیر برخی نمایندگان مجلس بالغ بر حدود 70 میلیارد تومان یا 1500 هزار میلیارد تومان سرمایه مردم در بورس پودر شده و دلایل اون چی بوده، علتش چی بوده. اینا نکاتی است که امشب در برنامه رحیاف می‌خوام بهش بپردازیم. شما هم همراه ما باشید و توجه بکنید که موضوع رو در طول هفته به ما پیشنهاد دادید و از همین الان از شما میخواییم که برای هفته آینده چهارشنبه هم موضوع پیشنهاد بدید. با ما همراه باشید و بگید که تو بورس چه اتفاقی داره میفته. ما اون رو در قالب سوال از هموطن از مسئولان محترم بپرسیم. اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست و سامانه پیام کوتاه ما همچنان 30,36,37 در خدمت شماست. ساعت 24 دقیقه است. با رهیافت رادیو اقتصاد همراه شما هستیم و بررسی بازار سرمایه، اتفاقاتی که در طول تمام یک دو هفته گذشته افتاده. خب معمولا روی کدال آمار شرکت‌های بورسی منتشر میشه، بالغ بر 70% یا حدود 70% شرکت‌های بورسی اون سود لازم رو ندادن، یا بهتر بگیم توقعات در واقع هموطنان عزیز رو برآورده نکردن. اینکه 6 ماه صبر میکنه یه شهروندی سهامی رو بخره، سهامدار خردم هست، با سرمایه های اندک ورود میکنه، اما میبینی که بعد از 6 ماه با وجود اینکه قیمت دلار پایین نیومده، تورم کاهش پیدا نکرده، فروش شرکت ها هم حتی صادراتشون هم مطلوب بوده، اما اون سود لازم رو نبوده، براش خیلی سوال پیش میاد که چرا این اتفاق افتاده. حدود 27% بازار سرمایه به سهامداران خود خودش سود داده که اون هم سود قابل توجهی نبوده، کمتر از 30% بوده. و اینها پرسش هایی است که در طول تمام یک دو هفته گذشته مطرح شده. یکی از موضوعات جدی که در این زمینه مطرح شده این که آیا ارزش 35000 میلیارد تومان اوراق بدهی دولت زمینه این کاهش در واقع میشه گفت شاخص بورس و به نوعی این اصلاح رو فراهم کرده یا اتفاق دیگری است. به این پاسخ داده شد و اون این که خب اوراق بدهی دولت رو بانک ها خریدن، ارتباطی به سهامداران خرد نداره، قاعدتا نبایستی این گونه باشه. اما این شایبه وجود داشت، خیلی از فعالان بورس به نوعی حتی به آقای دکتر خاندوزی هم گله کردن که خب راهی رو که دولت قبل رفت، دولت دوازدهم، شما دارید همون راه رو میرید و مردم این وسط بایستی چه کنن. این یه لایه ها رو میخواییم حتما در برنامه امشب از مسئولان محترم بورس و حتی مجلس که رو خط ارتباطیمون میان بپرسیم. اما در ابتدای برنامه امشب رخیافت در خدمت آقای امیر هامونی هستیم، مدیر عامل محترم فرابورس ایران. آقای هامونی اگر صدای من میشنوید خدمتتون سلام عرض میکنم.
من سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، جناب راسخ و شنوندگان محترم برنامه که صدا به بنده رو میشنوند، عرض ادب میکنم.
خیلی متشکرم، زنده باشید. آقای هامونی، تجربه یک دو هفته گذشته بورس یه جورای مشابه اون چیزی بود که از مرداد سال گذشته اتفاق افتاد و فعالان بورس شروع کردن در فضای مجازی خیلی گله کردن از وضعیت بورس، اتفاقاتی که باید می افتاد، مقایسه کردن دولت گذشته و این دولت رو و اقداماتی که لازم بود صورت بگیره برای اینکه بورس این اتفاق براش نیفته. حالا شاید به شدت سال گذشته نبوده، اما همچنان سهامداران گله‌مند این حوزه هستن. از کجا ناشی میشه اینها آقای هامونی؟
ببینید، شاید مهمترین مسئله‌ای که بورس رو تو این روزها تحت شعاع قرار داده،
بله،
من اسمشو میذارم بعضن شاید برنامه‌هایی که شاید بعضن با هم دیگه متناقضه. تو حوزه‌های مختلف اقتصادی، این شرایط عدم قطعیتی از سال گذشته در بازار حاکم شد، خب این نگرانی‌ها رو به وجود آورد. خب خیلی‌ها از مردم و سهامدارانی که در بازار سرمایه بودن در حال دچار نوسانات شد، اون مبلغی که در بازار سرمایه‌گذاری کرده بودن، نگرانی‌های عدیده هم در خانواده‌ها ایجاد شد. خب از اونجایی که واقعا بورس هم مردمی شده، به هر حال این بحث شدت گرفت. حالا به امسال رسید و میشه گفت تقریبا عقبش برمیگرده به همون تصمیماتی که شاید سال گذشته و سال قبلش هفتهش ما گرفته.
خب
من میخوام از یه جنبه دیگه ایشاد متفاوت، شاید قبلا این مسائل رو شاید کمتر بحث کردیم.
درسته،
نمیدونم من چرا وقت دارم، ولی
مهمانان دیگری به ما خواهند پیوست و از شما هم کنار ما خواهید بود انشاءالله. آقای هامونی بفهمید، خواهش میکنم.
من در کل عرض بکنم، ببین ما در حال کلا فکر میکنم محصول اون جمله که میخوام بگم اینه که هنوز بازار سرمایه از زیر خاک اقتصاد ایران نیامده بیرون، با تمام این افت و خیزها، با تمام این نگرانی ها، با تمام گله‌مندی هایی که مردم عزیزمون در بورس دارن. واقعا اگر حالا نکاتی که عرض میکنم که واقعا اینا همه شاید مقدمی باشه، برای این
که
عرض بکنم واقعا بازار سرمایه خیلی خیلی موفق تر از این چیزی که الان هست و حتی خیلی موفق تر از اون سال گذشته که هم اوجهای بی‌سابقه و هم حدیث‌های بی‌سابقه رو تجربه کرده میتونه باشه. مسئله چیه واقعا؟ مثلا یه موشکافی بکنیم، چرا بازار سرمایه اینقدر دچاره نوساناته؟ فکر میکنم که خورده با ریشه‌ای تر از اون نگاه روزمره‌ای که بعضن در جای مختلف بحث میشه، مردم بحث میکنن، بهش پرداخته بشه. مثلا مسئله اساسیه.
درسته.
من اسمشو میذارم برنامه های ناسازگار بهینه. مثلا دستگاه‌هایی هستن که شاید در نگاه خودشون برنامه بهینه‌ای داشته باشن، اما این نگاه در کلان اقتصاد این برنامه‌ها رو با هم دیگه ناسازگار و متناقض نشون میده.
درست.
مثال عرض بکنم، ببینید از یه جایی ما میخواییم که بالفرض قیمت سیمان پاکتی 20,000 تومان مثلا بشه،
خوب.
پاکتی 10,000 تومان بشه، یا قیمت فولاد کیلوی مثلا بیاد 10,000 تومان بشه، ارزون بشه. خب این خیلی خوبه، ولی از این من نگاه نمی کنیم که ما در وزارت اقتصاد آقای خاندوزی و عزیزان ما در مجموعه دیگه که تو وزارت اقتصاد هستن دنبال اینن که سرمایه مردم که اومدن به فرض سهام شرکت‌های به فرض سیمانی یا سهام شرکت‌های فولادی رو گرفتن، بابت این سرکوب قیمت‌های محصولاتشون تحت شعاع قرار می‌گیره و اینجا مجبوریم که مردم رو ناراضی ببینیم.
درسته.
خب این برمی‌گرده به همین مرحله که خدمت شما عرض کردم. پس ما نمی‌تونیم همزمان بگیم هم سیمان رو ارزون بکنیم که ساختمان‌سازا با قیمت ارزان‌تری مثلا سیمان گیرشون بیاد.
هم توقع داشته باشیم تو بورس مثلا
بله مثلا سهام شرکت سیمانی یا فولادی یا سهام نیروگاه ها، سهام نمیدونم مجموعه های مختلف پتروشیمی، پالایشگاهی، اینا هم مثلا افزایش پیدا بکنه. پس این یه مسئله و یک آرزه
اصلا یه پارادوکس دیگه
چند دهه در اقتصاد ایران هست.
درست.
ما سازمانی رو مثلا تحت عنوان سازمان حمایت از مصرف کننده گذاشتیم که از یه طرف داره قیمت گذاری دستوری میکنه، تغییرات حکومتی رو گذاشتیم تا قیمت ها مثلا افزایش پیدا نکنن.
بله.
از این بر مردم اومدن سهامدار همین مجموعه ها شدن که داره مرغ تولید میکنه، نمیدونم سیمان تولید میکنه،
خودرو تولید میکنه، بله،
پتروشیمی، نمیدونم فولاد، برق، بنزین تولید میکنه، داره میفروشه. لذا این یه مسئله عارضه است. حالا چجوری میشینه حلش کرد؟ ببینید طبیعیه که مردم تا زمانی که تو بورس نبودن از افزایش قیمت ها، از افزایش قیمت بنزین، از افزایش قیمت بفر سیمان، از افزایش قیمت فولاد نگران میشدن که آقا این گرانی ها، این تورم بیشش چیه. خب الان مردم سهامدار شدن، سهام عدالت پروژش اجرا شده، بالغ و 52 میلیون نفر ما شریک تولید کننده های بزرگ کشور رو داریم در بورس ایران. این 52 میلیون نفر اگر از یه طرف بخواد جیبش بابت سهامداری متضرر بشه، ولی از اون بر مثلا ارزان بزرگش و محصول ارزان بگیره، خب این طبیعیه که باید یک برنامه اساسی برشتی بده.
بسیار خب.
آقای شریک کردن مردم.
آقای هامونی من از خواهی میکنم صحبت شما رو قطع میکنم. جناب آقای صمدی خبرنگار و کارشناس محترم بازار سرمایه به ما پیوستن. نمیخوام صحبتتون رو قطع کنم، با ایشون سلام علیکم بکنم که بی ادبی نباشه به ایشون، بعد ادامه صحبت شما بشیم. خواهش میکنم. آقای بهنام صمدی کارشناس محترم بازار سرمایه و خبرنگار این حوزه خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام جناب باسخ، من هم خدمت شما و مهمان برنامه‌تون آقای هامونی سلام عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. به شما برمیگردیم آقای صمدی. حتما آقای هامونی فرمایشتون رو نیمه تمام بذارید بفرمایید.
ما از شاید چند دهه گذشته طرحهایی رو توی برنامه پنجم برنامه پنج ساله که توسعه برای کشور بود، از اصلاح الگوی مصرف گرفته، هدفمندی یارانه ها، کسری بودجه، بحث آزادسازی قیمت ها، اینا همه رو داشتیم، ولی طرحها ما رو به اون هدف اصلی نرسوند. ما مثلا میخواستیم در طرح هدفمندی یارانه ها اقتصاد کشور رو به جایی برسونیم که قیمت بنزین جهانی بشه، پولشو بذاریم تو جیب مردم، مردم رفتن مثلا در فرض پمپ بنزین زدن قیمت جهانی شو بدن، ولی پولش رو از این ور به من یارانه بزنیم تو جیب خود مردم.
درسته.
خب نه، بنزین قیمتش جهانی شده، حالا قیمت جهانی بنزین چند در قیمت که الان ما داریم استفاده میکنیم چند، و اون یارانه هم اونقدر نتونسته اثر گذار
بشه. بسیار خب. آقای هامونی بیشتر به این موضوع
ببینید، من میخوام عرض کنم واقعا الان یک پیچ تاریخی اقتصاد ایران قرار داره.
بله.
حضور مردم در بازار سرمایه میتونه خیلی از این مسائل رو حل بکنه و حلال خیلی از این طرح‌های شکست خورده و طرح‌های نخنما شده اقتصادی که از چند دهه گذشته تو اقتصاد ایران.
یعنی در واقع ما به مردم یه سودی رو بدیم، یه منفعتی رو بدیم که اگر یه جابجایی قیمتی در یه حوزه‌ای تو کالای اتفاق افتاد، بدونیم مردم از مقابل این افزایش قیمت یه جایی منفعتی میبرن. منظورتون همینه دیگه؟
من میگم میخوام چه زمانی مردم از افزایش قیمت ها نه تنها ناراحت نمیشن،
بله میگن بله به نفعمونه، چون از یه جا سود میبریم.
مردم سهامدار شرکت های بزرگ این کشور بشوند و سهامدار باقی بمانند. خب و اینه که واقعا رمزیه که فهم کنم میتونه بازار سرمایه از زیر خاک اقتصاد ایران بیاره بالا. شرکت‌های بزرگی که هنوز خصوصی نشدن، مثل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، بیمه ایران، پست جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بزرگی ما داریم که هنوز حاکمیتی موندن و هنوز دولتی موندن و اینا میتونن بیان در پورتفوی و سرای سهام مردم قرار بگیرن و مردم اگر این اتفاق بیفته و شریک تولید بشن، اون موقع میتونیم چیکار بکنیم؟ چه آثاری رو ما شاهد باشیم؟ رقابت پذیر کردن اقتصاد ایران، پیش بینی پذیر کردن اقتصاد ایران، بازار محور شدن قیمت محصولات بنگاه ها، قیمت نهادها، واقعی تر شدن قیمت ها، کاهش و قاچاق، حذف واسطه های مزاحم، حذف رانت ها، مدیریت بهتر هدفمندی یارانه ها.
بسیار خوب. آقای هامونی
از این دو تا هم عرض بکنم، کاهش فشار نقدینگی مورد نیازی که دولت برای پرداخت یارانه داره، چون اون موقع یارانه ای نخواهد بود که بخواد پرداخت بکنه، اصلاح الگوی مصرف
بس.
و مدیریت کسری بودجه و در نهایت مهار تورم. اینا آثار خوب و مثبتی که میتونه داشته باشه. رمزش چیه؟ رمزش اینه که همه مسئولین، سیاستگزارانی که برای بازار سرمایه دارن نسخه میپیچن، این رو مد نظر داشته باشن که حضور مردم در بازار مهمه. باید به مردم احترام گذاشت و به پورتفوی مردم و سرمایه سهام مردم احترام گذاشت و اون اعتمادی که مردم به بازار کردن میشه حفظ کرد.
متشکرم از شما آقای هامونی. من خواهش می‌کنم رو خط ارتباطیمون بمونید آقای هامونی.
بله،
ممنونم از شما. جناب آقای دکتر محسن علیزاده، نماینده محترم مجلس، از اعضای متهم کمیسیون اقتصادی و عضو محترم ناظر در شورای عالی بورس هم رو خط ارتباطیمون اومدن. آقای علیزاده خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و شب خیر دارم خدمت عوامل خوب رادیو اقتصاد، میزبان خوب برنامه‌تون و همه شنوندگان خوب.
زنده باشید. آقای بهنام صمدی هم من بهشون سلام مجدد میگم. بهنام جان صدای من میشنوی؟ آقا بهنام، هم از آقای علیزاده نماینده محترم مجلس، عضو محترم ناظر در شورای عالی بورس، هم سوالات خودتون و سوالات مردم رو بپرسید، هم از آقای هامونی. از آقای علیزاده شروع کنید آقای صمدی و بعد در نهایت تحلیل شما رو هم خواهیم شنید. جناب صمدی بفرمایید. خواهش می‌کنم آقای صمدی.
از آقای علیزاده می‌خواستم در مورد این بحث تفحص بپرسم که خب اینها تصدیق کردن، می‌خوام محورهاشو بدونم. خب اخیراً در تفحص زیادی داشتیم که اکثر نمایشی بودن متأسفانه. من که آیا صرفا یه چیزی نمایندگا صرفا برای اعلام حضور اومدن همچین چیزی رو تصدیق کردن، یا نه واقعا از اینجا دیدن که رسیدگی باشه؟ خب بازار سرمایه هم اینجا شفاف هست، حتی مدیران هم نگرانی نباید داشته باشن از بابت تحقیق و تفحص برای این چی کار میکنن. موضوع بعد من بحث اصلاح قانون بازار سرمایه هست. میخوام بگم آیا چون از آقای عشقی شنیدم که فهمونه واردانی کردن که این برگرد دوباره به صورت لایحه ارسال بشه برای مجلس، برای اونجا چی؟ آیا اون ادامه میدن یا نه قرار هست به صورت لایحه برگرده دوباره به دولت اونجا شروع کنند؟
ممنونم بنام جان. این دو سوال آقای علیزاده پاسخ بدن، حتما سوالات فضای هامونی هم بپرس. آقای علیزاده توضیحات آقای صمدی رو به عنوان خبرنگار حوزه بازار سرمایه شنیدید. نکاتی رو هم آقای هامونی گفتن که گفتن که شتر سواری دولا دولا نمیشه، یعنی ما نمیتونیم واقعا یه چیزی و قیمتش بالا بره هم بیایم بگیم خب مردم چیکار کنه با این گرونی، بعد از طرفی انتظار داشته باشیم که اگه ارزون بشه تو بازار سرمایه هم سود بدن شرکت ها به کسایی که سهامدار اون شرکت ها. یعنی یه پارادوکس رو مطرح کردن و قاعدتا تکلیف این پارادوکس بایستی در دولت و مجلس روشن بشه. این دو محور رو اگر ممکنه توضیح بفهمید باشه آقای علیزاده.
خب در خصوص تغییر تفحص باید خدمت شما عرض بکنم که یکی از ابزارهای نظارتی ما در راستای وظایف نظارتمون انجام تغییر تفحص در همه امور کشوره.
بله.
خب با توجه به نگرانیایی که از سال گذشته شکل گرفت برای عمده مردم در جامعه که سهامداران بازار سرمایه هستن، استفاده تمام و کمال از همه ابزارهای نظارتی ما بود، در خصوص بورس یکی از اونها همین تغییر تفحص.
خب
سال گذشته این موضوع به درخواست برخی از نمایندگان ثبت شد، پیگیری شد، در کمیسیون اقتصادی مجلس به اون پرداخته شد و تصویب شد. اما بنا به ملاحظاتی که خب حالا عزیزانمون حتما تأکید خواهند کرد، ما اون رو مشکوک گذاشتیم و دلیلش این بود که می‌خواستیم خدای نکرده شروع این تحقیق باعث برهم زدن آرامش بیشتر بازار نشه. در هفته‌های گذشته بنا بر اصراری که خیلی از همکاران ما داشتن و مجددن شروع یک ریزش هایی در بازار سرمایه بود، این تغییر تفحص اومد دوباره در دستور کار قرار گرفت و هفته گذشته، هفته دو هفته گذشته این در دستور کار قرار گرفت، نتونستیم به ورود دیگه بکنیم. اما در این هفته ای که پشت سر گذاشتیم اون در دستور قرار گرفت و قرائت شد و با رأی بالایی هم
آقای علیزاده. نکته ای که آقای صمدی
برای ما برای این تغییر تفحص این نیست که خب بریم حتما بگردیم به دنبال تخلفاتی که شکل گرفته. همونطور که جناب صمدی هم اشاره کردن،
بله،
بازار باید بازار کاملا شفاف بشه، جز این هم انتظار نیست. اما خب به دنبال این هستیم تا خلاهای موجوده در این بازار رو مثل خلاهای قانونیش، آیین نامه‌ش و نامه‌ها اینا رو شناسایی بکنیم.
درسته.
و عمدتاً به دنبال اصلاح هستیم، به دنبال این هستیم که کمک بکنیم اصلاح بشه اون خلاهایی که تا امروز باعث یه همچین اتفاقات تلخ شده در بازار سرمایه.
آقای علیزاده، نکته ظریفی رو آقای صمدی گفتن و اون اینکه تایید و تفاوض اصلا به نتیجه نمیرسه. درست هم میگن. حدود 100 تا تایید و تفاوض تو سه مجلس گذشته مطرح شده، سه تاش گزارشش خونده نشده. یعنی گزارشا نصفه و نیمه خونده شده.
بله.
نتیجه میگیرید از این تایید و تفاوض؟
ببینید، خدمتتون عرض کردم ما هدفمون از این تحقیق تفحص در حال شناسایی این خلاهای قانونی، شناسایی عواملی که باعث ضرر به بخش عمده از سهامداران شدن با قیمت گذاری دستوری. ما بالاخره مواد این چنینی رو اگر شناسایی بکنیم در همین مسیر میتونیم اونا رو اصلاح بکنیم. اشاره کردم به اصلاح قانون بازار، شاید یکی از کمکایی که میتونیم در اصلاح قانون بازار برای خودمون داشته باشیم همین شناسایی خلاهای قانونی در مسیر تحقیق و تفحصه. بله، من فرمایش حضرت عالی رو تایید میکنم. در ادوار گذشته مجلس شاید خیلی از تحقیق تفحصها به نتیجه نرسیده باشه و قرائت نشده باشن، یا اگه قرائت هم شده به دستگاه قضایی انجام شده رسیدگی کامل و دقیقی به اون نشده.
درسته.
اما ما در راستای شأن نظارتیمون حتما به مردم و به موکلین خودمون قول دادیم که از همه ابزارها استفاده بکنیم. این هم یکی از ابزاراشه. فکر میکنم با استقرار یک هیئت در اون رکن یا در نهاد ناظر بازار میتونیم کمک بکنیم به نظارت بیشتر بر در واقع اتفاقاتی که در بازار شاهدش هستیم.
بسیار خوب آقای صمدی،
در خصوص سوال جناب آقای صمدی برای اصلاح بخش از مواد قانون بازار سرمایه هم خدمت شما عرض کنم که بله، مدتیه که این موضوع در کمیته بازار سرمایه که ذیل کمیسیون اقتصادی تشکیل میشه مسئولیت بوده بنده هست، این موضوع داره دنبال میشه. جلسات متعددی رو با دوستانم در مرکز پژوهش‌ها برگزار کردیم، با دوستانمون در خود سازمان بورس، با فعالین و مدرسین این بازار جلسات متعددی رو داشتیم، نقطه نظراتشون رو گرفتیم، تقریبا به جمع‌بندی رسیدیم. هفته آینده ما جلسه پایانیش رو خواهیم داشت. اما دوستانمون که تازه به عنوان هیئت مدیره سازمان شروع به کار کردن و وزیر محترم اقتصاد که خودشون هم از اعضای این کمیسیون بودن و دخیل بودن در تدوین این در واقع اصلاحات قانون، اعلام کردن که ما میخوایم این رو به عنوان یک لایحه بیاریم. البته در دولت گذشته هم این ادعا رو داشتن که ما میخوایم عنوان یک لایحه اصلاح قانون رو بیاریم، اما زمان زیادی بود.
بله.
اگر این آمادگی رو داشته باشن ما حتما اون چیزی رو که اصلاح کردیم، مدت زمان زیادی هم براش وقت داشتیم، در خیال دوستان میدیم، به شرط این که با قید فوریت اون رو به عنوان یک لایحه بیارن تقدیم مجلس بکنن. اگر
که...
عنوان لایحه باشه حتما بهتر، همراهی دولت بیشتر خواهد شد، دستگاه‌های در واقع ناظر هم این رو بهتر خواهند پذیرفت.
آقای علیزاده،
اما اگر اتفاق نیفته
بله.
ما همین چیزی رو که تایید کردیم حتما به صحنه علنی میاریم.
ممنونم آقای علیزاده. نکته رو آقای هامونی در ابتدای برنامه گفتم، من خواهش کردم خط ارتباطیمون بمونن آقای هامونی، و اونی که خب ما از انتظار داریم این شرکتی سودده باشه و تا زمانی که فروش بالا، سود بالا و افزایش قیمت اتفاق نیفته این شرکت سود نمیده. تو خیلی از قوانین ما اومدیم هم جانب مردم رو گرفتیم، هم انتظار داریم که بورس بازده داشته باشه، همون اتفاق نمیفته. ببین ما مثلا شما قیمت انرژی تو کشور ما تکلیفی است، اشاره کردن، نه اینکه بیایم این قیمت رو آزاد کنیم. نمیشه که هفته این کارو کردیم این کارو و آبان 98 اتفاقات بدی تو کشورمون افتاد، بعد غیر کارشناسی اتفاق صورت گرفت. اگه مردم سهامدار بورس باشن این اتفاق نخواهد افتاد. خب الان 50 میلیون شهروند به نوعی سهامدار بازار سرمایه، اما میگن آقا از شیر مرغ تا جون آدمیزاد قیمتش بالا رفته، اما موقعی که موقع سوددهی شرکت های بورسی میشه ما میبینیم خبری از اون سود نیست، بلکه زیان کردیم و سرمایه هامون به باد رفت. آقای هامونی معتقدن یه پارادوکسه و بورس زیر خاک اقتصاد ایرانه و باید از این زیر بیاد بیرون، اینجوری هم در نمیاد، بعد گرهش دست مجلس و دولته. مجلس چیکار میتونه بکنه تو این زمینه به نظرش؟
دقیقاً. من اشاره بکنم به ماده 18 قانون بازار که به صراحت اعلام میکنه دولت رو مکلف میکنه به این که دولت مکلف است تمام کالاهایی رو که در بورس اوراق بهادار عرضه میشه از نظام قیمت گذاری دستوری خارج بکنه. این هم پارادوکسیه که جناب آقای هامونی میفرمان، و بله ما نمیتونیم هم بازار سرمایه پر رونقی داشته باشیم، همین که الزام بکنیم کالاهامون رو قیمت گذاری دستوری داشته باشیم.
خب الان شما به تعویض تفحص بکنید، به چی میرسید؟ به همین پارادوکس میرسید که آیا همونی میگن.
موضوعاتی که ما به جد به دنبال اون هستیم، هم قبل از شروع تحقیق تفحص، هم یکی از محورهای تحقیق تفحصه، اینه که جلوگیری بکنیم از قیمت گذاری تمام کالاها، خودرو، فولاد، سیمان، سایر کالاها.
خب چطور تا حالا این کارو نتونستید؟ چطور تا حالا این کارو نتونستید بکنید آقای علیزاده؟
ببینید قانون در واقع لازم برای انجام این کار نبوده، ابزار لازم برای انجام اون کار نبوده. لازمه که خدمت شما و همه شنوندگان عزیزم عرض بکنم که ما برای دخالت هایی که در دولت گذشته شکل گرفته بود برای قیمت گذاری دستوری، یک پرونده، یک ماده 234 به اصطلاح ماده 234 یک پرونده قضایی تشکیل دادیم.
خب
بعضی از ارکان دولت گذشته رو معرفی کردیم به قوه قضاییه.
آقای علیزاده ببینید،
الان هم این کارا رو با قوت بیشتری.
آقای علیزاده ببینید، من ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، من عذرخواهی میکنم، گیرم که این ماده 234 اصلا منجر به اعدام متخلفی شد، دیگه از این بالاتر که دیگه نداریم. داریم
بله.
خب این جریمه کسانی است که تخلف کردن و یا زندان یا هر حکم دیگه، تاوانش اونا دارن پس میدن. خب این وسط مردم سرمایهشون پودر شده، تکلیف مردم چی میشه؟
ببینید خب من لازم بود قبل از این خدمت شما عرض بکنم که مجلس به عنوان نهاد قانون گذار و نهاد ناظر بر اجرای قوانین بس، یه سری وظایف داره، یه سری ابزارها هم داره.
خب مگه نمیفهمید قیمت گذاری؟
شاید برای پیگیری بیشتر این لازم باشه که قوه قضاییه هم با همین جدیت و با همین قدرت بیاد وارد این گود بشه.
خب مثلا بیاد چیکار کنه؟ بیاد مثلا بگه شرکت فولاد فلان متخلفه، جریمش کنه؟
حداقلش ببینید، حداقلش اینه که برخورد جدی با یک متخلف باعث بازدارندگی برای کسانی دیگه میشه که دارن این تخلف رو ادامه میدن. ما در دولت گذشته کسانی داشتیم که مستقیما قیمت گذاری دستوری کردن. اگر تخلف جدی شکل گرفته بود، مطمئنن این وزرای جدید هم همین رویه رو ادامه نمیدادن.
آقای هامونی، توضیحات آقای علیزاده رو شنیدید قربان؟
بله، من اتفاقا یه خواهشم دارم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله، ممنونم.
از دستور فرمودن، خواهشی که دارم، قیمت دوچار قیمت‌گذاری دستوری رو دستمزد کار و کارگر و سرمایه‌های انسانی و سرمایه‌های روزمینی اقتصاد ایران،
در حالی که بازار باید این رو تعیین کنه،
یه وقت بازار تعیین بکنه. خب ما نمی‌تونیم مثلا بگیم که فقط قیمت‌گذاری اونا رو حل کنیم، بعد مثلا که حقوق دستمزد عرضم به حضور شما منابع انسانی و سرمایه‌های انسانی کشور همین قیمت‌ها و همین رقم‌ها بمانند. یعنی ما اگه بخوایم راجع به قیمت‌گذاری دستوری صحبت کنیم، حرف برای گفتن زیاد داریم. یعنی نه فقط نهادها و محصولات، بلکه سرمایه‌های انسانی که اساسی‌ترین سرمایه هستن هم من خواهش می‌کنم آقای علیزاده در مجلس پیگیری کنن. اگر این اتفاق بیفته، بازار رقابت‌پذیر و پیش‌بینی‌پذیر میشه و اون موقع دیگه مردم نباید اعتراضی بکنن که دولت یا مجلس یا حالا قیمت گذاری دستوری و سازمان هایی که برای تعذیراتون هستن در حال دوچار درزیان بشن. بله، بازار در اون موقع نوسان خواهد داشت و نوسانش رو دیگه تحلیلگر رو باید تحلیل کنن، پیش‌بینی بکنن و سود و زیان هم به عهده خودشون باشه. ولی الان چون این نظام و قیمت گذاری دستوری رو تو همه زمینه ها ما داریم، از نگاه من ام الفساده.
بسیار
ام الفساد رو باید ریشه‌کن کرد تا بتونه اقتصاد راه خودش رو بره. قطعاً با آمارای که ما داریم می‌بینیم که اگر این قیمت‌گذاری دستوری رو تو همه حوزه‌ها برداریم، هم درسته، مردم به نفع خوبی میرسن، هم اقتصاد ایران جزو 10 اقتصاد برتر دنیا.
خب آقای هامونی، تو این شرایط جنگ اقتصادی اگر قیمت‌گذاری رو حذف کنیم،
بستگی داره. ببینید اینا همه با هم دیگه باید دیده بشه. من اگر از مردم بپرسیم که آقا با همین حقوق دستمزد حاضری به فرض بنزین 25000 تومان بگیره، قطعاً به شما میگه نه.
بله.
ولی اگه بهش بگیم که حقوق دستمزدت هم به همون نسبت میتونه زیاد بشه، میگه برای چرا که نه، ما میتونیم با قیمت‌های جهانی برسیم که قاچاق رو بتونیم مدیریت بکنیم. هم بنزین ما وقتی لیتر 1500 تومن 3000 تومن، خب معلومه قاچاق میشه به افغانستان و عراق و جای دیگه با قیمت‌های خیلی بالاتر.
ممنونم.
هر چقدر به قیمت‌های جهانی نزدیکتر بشه، فساد کمتر، رانت کمتر و ارزم به حضور شما قاچاق در کشور کمتر خواهد.
خیلی متشکرم آقای هامونی، براتون آرزوی موفقیت میکنم و شادتون
باشه. ان شاء الله.
خداحافظتون میشون شما. خب آقای علیزاده، من پیش از اینکه جناب عالی پاسخ بدید به نکته‌ای که آقای هامونی گفتن، و به نظر میرسه که پاسخ به این سوال پاسخ دشواری هم میرسه از سوی مجلس به یه نکته اشاره بکنم. نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی دریایی ما نفتکش ایرانی رو که توسط آمریکایی‌ها به نوعی به سرقت رفته بود و دزدی شده بود اون رو پس گرفتن و نفتی که انتقال پیدا کرده بود به نفتکش آمریکایی رو برگردوندن و به کشور و جا داره در شب 13 آبان که روز ملی مبارزه استکبار هست این رو من اشاره بکنم بهش، به این دلاورمندی که اتفاق